جعبه، پادکست منصور ضابطیان. خانم ها، آقایان، سلام. این پادکست جعبه شماره 22 است که میشنوید. عنوان این جعبه آرش ها. خواجو کرمانی در غزلی با مطلع از لعل آبدار تو نعلم بر آتش است، زان رو دلم چو زلف سیاحت مشوش است، در بیتی درباره معشوقش میگه: گر بگذرد ز جوشن جانم، عجب مدار پیکان غمزه تو که چون تیر آرش است. و این تنها خواجو کرمانی نیست که از تیر آرش یاد کرده. بسیاری از شعرا و نویسندگان در طول تاریخ از این صفت آرش حرف زدن، اما فراتر از همه اونها این مردم ایران بودند که آرش براشون همیشه نمادی از شجاعت و از خودگذشتگی بوده. اسم آرش در کنار اسامی دیگری چون رستم و کاوه و بابک خرمدین و دیگرانی که تعدادشون کم نیست، در تیره ترین روزهای تاریخ به کمکشون اومده و نور امید رو بر تیرگی روزگاری که در اون زندگی میکردن پاشیده. مردان زیادی به آرش تشبیه شدن، نه به خاطر اینکه تیری در کمان داشتن، که به خاطر اون که کاری که کردن برای سرزمین ایران کمتر از آرش نبوده. من از کلمه مردان استفاده کردم، اما ناآشنا نیستن زنان شجاعی که در طول تاریخ ایران برای ایران آرشوار جنگیدند و از جونشون گذشتند. حالا در زمانه‌ای که تعداد این آرش ها هر روز زیادتر و زیادتر میشن، بد نیست یه نگاه کلی داشته باشیم به آرش. این که از کجا اومده، در کجا باید ریشه های اسطوره‌ای و تاریخیش رو پیدا کرد و اصلا قصهش چی بوده و چه روایت های مختلفی در ادبیات کهن و به ویژه معاصر ما دربارش نقل شده. بی‌تعارف باید بگم که خیلی از ما قصه آرش رو تمام و کمال نمیدونیم. پس بگذارین جعبه این بار به یاد همه آرش هایی که برای ایران از جونشون گذشتن درباره آرش باشه. کمانداری کمان گیرم، شهاب تیز رو تیرم، منم هم ریشه با آرش، که جان بازیست تقدیرم. منو بازوی پولادینی و سرپنجه ایمان، کمان و تیر و ترکش، روح و جسمی عاشق ایران، عاشق ایران. منو انصاف و دور اندیشی و رسم وفاداری، جوان مردی و پاکی، بی‌نیازی و فداکاری. کمان داری کمان گیرم، شهاب تیز رو تیرم، منم هم ریشه با آرش، که جان بازی است تقدیرم. برای اون که به قصه آرش برسیم، باید درباره جنگ ایران و توران بیشتر بدونیم. و برای این که درباره این جنگ بیشتر بدونیم، باید کمی عقب‌تر بریم و با شخصیت‌های آشنا بشیم. شخصیت‌هایی که شاید با زندگی و اسم بعضی از اونها گذرا آشنا باشیم، اما گاهی نمی‌دونیم که اینها چه ارتباط خانوادگی و اسطوره‌ای با هم دیگه دارند. بذارین از دوران ضحاک شروع کنیم. دیکتاتور اسطوره‌ای که همیشه نماد خونخواری و ظلم بوده. اون هم با اون دمار سر شونه‌اش که می‌گفتن جای بوسه شیطونه و هر روز باید مغز دو جوان ایرونی رو به عنوان خوراک به اون مارها می‌دادن. همه کم و بیش میدونن که ضحاک پس از ظلم فراوون، سرانجام با شجاعت کاوه آهنگر که اولین انقلابی اسطوره‌های ایرانیه، سرانجام سرنگون میشه و پادشاهی جهان در اختیار فریدون قرار میگیره. فریدون که پادشاهی دادگر بوده، با شهرناز و ارنواز، دختران جمشید که در بند ضحاک بودن و حالا بعد از سرنگونی اون آزاد شده بودن، ازدواج میکنه و حاصل ازدواج با این دو زن سه پسره: سلم، تور و ایرج. سلم و تور پسران فریدون از شهرنازند و ایرج پسر فریدون از ارنواز. فریدون که پادشاه جهان و با حفظ سمت ایران بوده، زمین رو بین سه پسرش تقسیم میکنه. روم رو به سلم میده، چین و آسیای میانه رو به تور میده و قلمروی ایران رو به ایرج میسپره. سلم و تور بعد از مدتی به ایرج حسادت میکنن و اونو میکشن و سرش رو برای پدر میفرستن. ماجرای کشته شدن ایرج هم خودش ماجرای جالبیه که امیدوارم یه روز در یک پادکست دیگه بشه دربارش صحبت کرد. اما از ایرج و یکی از خدمتکارهاش به نام ماهافرید دختری به جا میمونه که بعدتر به همسری پشنگ برادرزاده فریدون در میاد و از وصلت این دو فرزندی به دنیا میاد که در قصه پادکست ما شخصیت مهمیه. آرش؟ نه، هنوز زوده به آرش برسیم. بذارید فردوسی بگه که این فرزند اسمش چی بوده. یکی پور زادان هنرمند ما، چگونه سزاوار تخت و کلا. چو از مادر مهربان شد جدا، سبک تاختندش به نزد نیا. بدو گفت موبد که ای تاج بر، یکی شاد کن دل به ایرج نگر. جهان بخش را لب پر از خنده شد، تو گفتی مگر ایرجش زنده شد. نهادان گران مایه را بر کنار، نیایش همی کرد با کردگار. همی گفت که این روز فرخنده باد، دل بدسگالان ما کنده باد. همان که از جهان آفرین کرد یاد، ببخشود و دیده بدو باز داد. فریدون چو روشن جهان را بدید، به چهره نو آمد سبک بنگرید. چنین گفت که از پاک مام و پدر، یکی شاخ شایسته آمد ببر. می روشن آمد ز پرمای جام، مران چهر دارد منو چهر نام. منوچهر وقتی که بزرگ میشه تصمیم میگیره انتقام پدر بزرگش رو از سلم و تور بگیره. او تصمیمش رو با فریدون مطرح میکنه و فریدون همون رو تشویق میکنه. جنگ بزرگی بین لشکر سلم از شرق و تور از غرب با لشکر ایران در میگیره. جنگی که پیروز میدان در اون منوچهره. منوچهر سر سلم و تور رو نزد فریدون میفرسته تا کلکسیون فریدون تکمیل بشه. یادتونه که گفتیم قبلا سلم و تور هم سر برادرشون ایرج رو برای او فرستاده بودن. یه روایتی هست که میگه بنای تاریخی سگنبدان در شهر ساری در واقع محل دفن سر سه پسر فریدونه. البته این یکی از روایت‌ها درباره سگنبدانه. روایت‌های دیگه هم هست که خیلی به قصه ما مربوط نمیشه. میگن منوچهر 120 سال پادشاهی میکنه و در دوران پادشاهیش ایران آباد میشه و عدل و داد گسترش پیدا میکنه. حالا پیش از اون که برسیم به ماجرای آرش و ارتباطش با منوچهر، باید شما رو با یک شخصیت دیگه هم آشنا کنم، چون بدون حضور اون اصلا کاری که آرش میخواد بکنه معنایی پیدا نمیکنه. شخصیتی که حتما هم اسمش رو شنیدیم و حالا دنبال رد پاش در ماجرای آرش میگردیم، افراسیابه. افراسیاب نوه تور بود که تصمیم میگیره به خونخواهی پدر بزرگش که 120 سال پیش توسط منوچهر کشته شده بوده به ایران حمله کنه. جنگ بزرگ و طولانی بین ایران و توران در میگیره که حدود 12 سال طول میکشه و در پایان به محاصره یه تبرستان منجر میشه. طبرستان پایتخت فرمان روایی منوچهر بوده و گفته میشه او در شهری که امروز هممون به اسم آمل میشناسیم اقامت داشته. در پایان سال 12 تقریبا هر دو طرف جنگ خسته میشن. گرچه دست بالا با تورانیان بوده و از ایران و پادشاهیش فقط جایی به اندازه همون طبرستان سبز و کوههای البرز برای ایرانی ها باقی مونده. اینجاست که افراسیاب و منوچهر تصمیم میگیرن صلح کنن و به توافقی میرسن که به نظر میرسیده توافقی کاملا به نفع تورانیان بوده. افراسیاب قبول میکنه که سرزمینی به اندازه پرتاب یک تیر رو به عنوان ایران به رسمیت بشناسه و سپاهیانش تا پشت محل اصابت تیر عقب بشینن و اونجا مرز ایران و توران باشه. من هم جای افراسیاب بودم این توافق رو با خیال راحت قبول میکردم و اگه یه تیر در بهترین حالت تا چند فرسنگ میتونه اونورتر بره. اما بخش سخت کار در سمت باقی مونده از ایران بود. چه کسی میتونه این تیر رو تا دور دست ها پرتاب کنه؟ از اینجاست که اسم رمز این پادکست شنیده میشه. آرش.
با یار بمانم من و با یار بمیرم، در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم، سر میدهم اما و سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی می ندارم، بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی، سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران.
برخلاف آنچه که انتظار میره ماجرای پرتاب تیر توسط آرش در هیچ کجای شاهنامه نیومده که حالا دلیلش رو بعدن میگم براتون و بیشتر چیزهایی که درباره آرش میدونیم از منابعی مثل گزارش ابوریحان بیرونی و تاریخ طبری هست که اونها هم اوستا رو مد نظر داشتن. آرش یکی از پهلوانها و بزرگترین تیرانداز طبرستان و ایران در دوران پادشاهی منوچهر بوده. کسی درباره سن و سالش چیزی ننوشته، اما از روایت‌ها برمیاد که جوان و بسیار ورزیده بوده. بهش آرش شیبا تیر میگفتند و در دوران خودش نام‌آور بوده. وقتی بنا میشه تعیین مرز بین ایران و توران به وسیله پرتاب تیر صورت بگیره، منوچهر به سراغ آرش میره و آرش هم پیشنهاد و یا شاید فرمان شاه رو میپذیره. یک روایت دیگه میگه پیشنهاد پرتاب تیر رو اتفاقا افراسیاب میده. وقتی که منوچهر پیک صلح رو نزد افراسیاب میفرسته، افراسیاب پیشنهاد تیر رو به پیک میگه که نزد منوچهر ببره و چون میخواسته ایرانی ها رو تحقیر کنه و سرزمین کوچکی رو در اختیارشون قرار بده، این شرط رو میذاره که تیر رو باید همین پیک فرستاده ی منوچهر پرتاب کنه، غافل از این که پیک همون تیرانداز نامی ایران آرش بوده. حالا وقت اون هست که پیکانی فراهم بشه که بتونه بیشترین مسیر رو طی کنه. بعضی ها روایت می کنند که منوچهر فرمان میده که پیکانی بسازن از آهن یک معدن خاص و چوبی ویژه و پری خاص و بعضی روایت ها هم معتقدند که اساساً این تیر رو اسفندارمذ فرشته زمین شخصاً در اختیار آرش قرار داده و بهش گفته تو میتونی یک تیر معمولی انتخاب کنی و مرزهای ایران رو در وسعتی اندک تعیین کنی و میتونی هم این تیر نظر کرده رو انتخاب کنی که تمام وجود تو رو به نیروی تبدیل میکنه که میتونه تیر رو تا آخرین نقطه ممکن در سرزمین‌های دور ببره و مرزهای ایران فراخ بشه، اما تو در این راه جونت رو از دست میدی و دیگه زنده نیستی و انتخاب آرش بی برو برگرد تیر دومه. صبح روز واقعه از راه میرسه. باز اینجا در بعضی منابع گفته شده که اون روز ششم فروردین بوده و بعضی منابع میگن سیزدهم تیر بوده. به هر حال اون روز صبح ایرانی ها در اطراف قله ای اجتماع کرده بودند که قرار بوده سرنوشت کشورشون با تیراندازی از اون نقطه تعیین بشه. درباره محل پرتاب تیر هم باز اختلافاتی وجود داره. بعضی ها اون رو کوه رویان در طبرستان میدونن و بعضی ها میگن آرش بر فراز دماوند رفته بود تیر رو انداخته. پیش از اون که آرش تیر رو بندازه، بالا پوشش رو از تنش در میاره و بدن زیبا و سینه های ستبرش رو به منوچهر و مردم نشون میده. انگار از همون موقع هم پهلوان های مازندرانی سینه های ستبر و بدن های زیبایی داشتن. آرش به اطرافیان میگه که بدنش رو تماشا کنن و ببینن که در اوج سلامت و تندرستیه و اگر بعد از پرتاب تیر از هوش رفت و جان به جان آفرین تسلیم کرد، به خاطر بیماری یا زخمی در بدنش نبوده. ایرانی ها براش دعا میکنن و آرش بر فراز قله میره، تیر رو در کمان میذاره، زه رو میکشه، به دورترین نقطه در شرق خیره میشه، تیر رو رها میکنه، تیر به آسمان میره و خودش بی جان و یخ زده بر زمین میفته. حالا ببینیم چی بر سر تیر میاد. اهورامزدا به فرشته باد دستور میده تا هر جا که تیر خواست پایین بیاد دوباره اون رو با وزش نسیمی بالا ببره تا زمانی که اراده اهورامزدا تعیین کنه که نقطه فرود تیر کجاست. البته در یک از تحریرهای تاریخ بلعمی هم اومده که تیر آرش در میانه راه بر بال کرکسی اصابت میکنه و کرکس همراه تیر فرسنگ ها به پرواز ادامه میده تا جایی که بر زمین میفته، که البته روایت کمتر نقل شده ایه و بیشتر منابع همون فرمان اهورامزدا و کمک فرشته باد رو مبنا قرار دادن. اما درباره محل فرود تیر اختلاف کمتره. تیر از بامداد تا نیمروز در آسمان میره و از کوه و دره و دشت عبور میکنه و سرانجام در نیمروز یا در بعضی منابع هنگام غروب آفتاب و در منابع دیگه 10 روز بعد در کنار رود جیهون در بلخ بر تنه یا ریشه درخت گردوی بزرگی که بزرگتر از اون در دنیا وجود نداشته فرود میاد. تیر رو نزد افراسیاب میارن و افراسیاب که نشان خودش رو روی تیر میبینه تایید میکنه که مکر و حیله‌ای در کار نبوده و سپاهیانش رو تا کرانه رود جیهون عقب میکشه و پهناوری سرزمین ایران حبس میشه. ایرانی ها شادی میکنن، هرچند این شادی سرزمینی به قیمت از دست رفتن جان قهرمان از جان گذشتشون به دست میاد، اتفاقی که در طول تاریخ، تاریخ واقعی ایران، بارها و بارها تکرار میشه.
که ایران چو باقی خرم بهار، شکفته همیشه گل کامکار. اگر بفکنی خیر دیوار باب، چه باغ و چه دشت و چه دریا و چه راب، نگر تا تو دیوار افکنی، دل و پشت ایرانیان مشکنی. کزان پس بود قارت و تاختن، خروش سواران و کین آختن. زن و کودک و بوم ایرانیان، به اندیشه بدمنه در میان.
پادشاهان سلسله اشکانی که در سالهای 247 پیش از میلاد تا 224 پس از میلاد به مدت 471 سال امپراتوری ایران رو فرمان روایی می کردن، بسیار سعی داشتن تا خودشون رو از نسل آرش بدونن. گرچه آرش یک اسطوره است، ولی سعی اشکانیان بر این بود تا بتونن به آرش چهره تاریخی بدن و خودشون رو منتسب به اون بکنن. محققین دلایلی رو هم بر این ادعا دارن. یکیش اینه که میگن علاقه اشکانیان به تصویر مردی کماندار که بر سکه های اون دوران حک می شده همین انتصابشون به آرش کمانگیر بوده. بعضی از محققین هم این بیت از فردوسی رو مبنای قضاوت قرار میدن که جزو معدود بیت‌های فردوسیه که بدون اون که درباره قصه آرش حرف بزنه از اون اسم برده. فردوسی در آغاز بخش کوتاهی که به اشکانیان اختصاص داره به این موضوع که اشکانیان از پشت آرش بودند اشاره میکنه. چه گفتن در آن نامه راستان که گوینده یاد آورد از باستان. پس از روزگار سکندر جهان چه گوید کرا بود تخت مهان. بزرگان که از تخم آرش بودند دلیر و سبکسار و سرکش بودند. البته نگفته نمونه که بعضی از محققین هم معتقدند که این آرش نه آرش شیباتیر یا کمانگیر که فقط یک مشابهت اسمیه. یک نکته پرسش برانگیز اینه که شاهنامه فردوسی که به عنوان مهمترین منبع رجوع به اسطوره‌های ایرانی مورد استفاده قرار می‌گیره چرا درباره روایت آرش سکوت کرده؟ ساقی گازرانی محقق ایرانی آمریکایی در کتاب آرش کمانگیر چاپ نشر مرکز پاسخی رو برای این پرسش عنوان می‌کنه. او دلیل این مسئله رو یک دلیل سیاسی میدونه و میگه تصاحب آرش توسط اشکانیان به عنوان نیای خودشون باعث میشه تا ساسانیان که دشمن قسم خورده ی اشکانیان بودن بعد از به قدرت رسیدن به دنبال این باشن که همه ی افتخارات این سلسله رو پاک کنن یا اونها رو به نفع خودشون تصاحب کنن. از اونجا که شاهنامه فردوسی شاهنامه منصوری رو به عنوان مرجع مد نظر قرار داده و شاهنامه منصوری هم روایت‌های ساسانی رو بیشتر در بر می‌گیره، پس بعید نیست که افسانه آرش قربانی این نگاه سیاسی عصر ساسانیان شده باشه. یکی دو نکته دیگه هم درباره قصه آرش برام جای سواله که شاید سوال شما هم باشه. چرا با رها شدن تیر و جون دادن آرش ما دیگه هیچ چیزی درباره اون نمیشنویم؟ درباره دراماتیک ترین بخش ماجرا. آیا بدن آرش تبدیل به ذراتی پراکنده در هوا میشه یا پیکر بی جانش بر زمین میفته؟ اگر اینطوره بعد ایرانی ها با پیکر قهرمانشون چیکار میکنن؟ چی بر سر خانواده و اطرافیان آرش میاد؟ و نکته بعدی که خیلی برام جالبه، در ادبیات کهن ما قصه آرش در منابع مختلفی اومده، از جمله در تاریخ طبری، تاریخ بلعمی، البدوت تاریخ، قررالاخبار، آثار الباقیه بیرونی، زین الاخبار، مجمل التواریخ، الکامل فی التاریخ، المعجم فی آثار ملوک العجم و تاریخ طبرستان و رویان. اما روایتی که تا امروز نقل شده و به ادبیات و فرهنگ مدرن هم راه پیدا کرده بیشتر روایتی هست که ابوریحان بیرونی در آثار الباقیه نقل میکنه. در همه روایت‌ها بیش و کم قصه آرش شبیه همه. مردی شجاع و جنگاور که میتونه به خوبی تیراندازی کنه و هنر و شجاعتش ایران رو نجات میده. اما میدونین تنها فرق روایت بیرونی که مردم بیشتر دوستش داشتن با بقیه متن‌ها چیه؟ تنها در روایت ابوریحان بیرونیه که آرش جون خودش رو از دست میده و کشته میشه. روایت‌های دیگه درباره سرنوشت او بعد از پرتاب تیر یا سکوت کردن یا گفتن که از طرف شاه مورد تشویق قرار میگیره و به مقام فرماندهی تیراندازان سپاه میرسه. آیا علاقه ایرانی‌ها به روایت ابوریحان بیرونی از این نشأت میگیره که ما در طول تاریخ همیشه نیاز به یک قهرمان شهید داشتیم که در بزنگاه ها به کمکمون بیاد؟ باید بیشتر به این نکته فکر کنیم. شهید من، شهید ما، شهید بی زمان. شهید گل، شهید پر، شهید سفر کنه آواز سبز توست، آواز گل است، شفای گل را توست، پایان Let's go. جشن تیرگان یکی از اصلی ترین جشنهای ایران باستان بوده که حتی امروز هم در بعضی نقاط ایران برگزار میشه. درباره ریشه این جشن دو عقیده متفاوت هست که اولی به ستاره تشتر که نزد ایرانی ها ستاره باران بوده مربوط میشه که اینجا کاری بهش نداریم، اما روایت دوم میگه روز 13 تیر ماه که به نام جشن تیرگان معروفه در واقع جشنی هست در بزرگداشت کاری که آرش کرده. یعنی ایرانیان قدیم در گذشته دو روز 13 و 14 تیر رو جشن می گرفتن. 13 رو در بزرگداشت روزی که آرش تیر رو پرتاب کرده و 14 یا گوش روز در بزرگداشت روزی که تیر بر زمین نشسته. جشن تیرگان هنوز هم همراه آداب و رسومیه که از جمله اونها آب پاشیدن روی همدیگه است که به همین دلیل به جشن تیرگان گاهی جشن آبانگان هم میگن. البته در سالهای اخیر این آب پاشیدنها در بعضی شهرهای مختلف ایران انجام شده که با مخالفتهای دولتی فراوانی هم روبرو بوده. فال کوزه هم شبیه اونچه که در شب یلدا و چهارشنبه سوری انجام می شده از رسمهای دیگه جشن تیرگانه. اما یه اتفاق جالب که من خودم خیلی دوستش دارم اتفاق دستبند تیر و باده. در روز جشن و بعد از خوردن شیرینی همه افراد حاضر در جشن دستبندی به اسم تیر و باد به دستشون می‌بندند که از 7 ریسمان ابریشمی به رنگ‌های مختلف بافته شده. 9 روز بعد از برگزاری جشن هر فردی به یک نقطه مرتفع مثل پشت بوم میره و دستبند رو از دست خودش باز می‌کنه و اون رو در باد رها می‌کنه و از باد می‌خواد که آرزوهاش رو برآورده کنه. جشن بزرگ داشت خاطره ای آرش با آرزوها تموم میشه.
بزرگترین روز سال جشن تیرگان، در دل مرزبانان مهر ایران، کوه دماوندی خورش یک تیر، تکاور دلیری به سان یک شیر، درخش نام آرش طلوع مهر یارش، ایزد بهرام خان سرود فرد برای باکنی پهلوان با همه جان و روان، تیرت کمان رها کرد زمین کمانی تیر بر درخت گردو. سایه شو جیهون زلال و قرآن فصل وفا تازه شد. بشتر پاک باری در جشن آبریزان، ایران ما زنده با آرش و جشن تیرگان.
در ابتدای سده 1300 و با گرایش حکومت تازه تأسیس پهلوی به اسطوره‌های ایران باستان، طبیعیه که اسطوره آرش هم مورد توجه قرار بگیره. در سال 1307 و 1324 پژوهش‌های توسط ابراهیم پور داوود و ذبیح الله صفا در این باره صورت می‌گیره و احسان یارشاطر هم در سال 1336 11 داستان اسطوره‌ای ایران که در شاهنامه نیستن رو بازنویسی میکنه که یکی از اونها و اتفاقا اولینش داستان آرش کمانگیره. در همون ساله که افسانه آرش از شکل پژوهشی بیرون میاد و دستمایه آفرینش های ادبی قرار میگیره. اما چرا در اون سال؟ بعد نیز شرایط اجتماعی سیاسی اون سالها رو یادآوری کنیم. دولت دکتر مصدق بعد از امیدهای فراوونی که در دل جامعه ایرانی برای رسیدن به دموکراسی و آزادی ایجاد کرده بود، در کودتای 28 مرداد 1332 سرنگون میشه. مصدق بعد از چند روز دستگیری و در دادگاه نظامی محاکمه میشه. او که به نظر میرسه به خاطر زخم عمیقی که بر ساختار حکومت وارد کرده باید اعدام شه، به خاطر تبرئه شدن از اتهام اقدام علیه سلطنت و تلاش برای سرنگونی نظام تنها به 3 سال زندان انفرادی محکوم میشه. او در 12 مرداد 1335 از زندان آزاد میشه، اما تا زمان درگذشتش در 14 اسفند 1345 اجازه خروج از ملک شخصیش رو پیدا نمیکنه. در سال 36 که یارشاطر اون کتاب رو چاپ میکنه، هنوز مصدق در تبعید برای خیلی از کسانی که خاطره سالهای پیش از کودتا رو فراموش نکردن میتونسته یک آرش باشه. همچنین در مهر 1333 حکومت برای نشون دادن ضرب شست به مخالفین و تنبیه کسایی که در شاخه نظامی حزب توده قصد براندازی داشتند، تعدادی از افسران ارتش رو که در این شاخه نظامی عضو بودند محاکمه میکنه و براشون احکام سنگینی رو در نظر میگیره.
روز یکشنبه 21 مهر ماه در باشگاه لشکر 2 زرهی محاکمه تجدید نظر دسته اول افسران وابسته به حزب منحل توده که در دادگاه بدوی محکوم به اعدام گردیدند به ریاست تیمسار سرلشکر مزین و دادستانی تیمسار سپی بازموده آغاز گردید و منشی دادگاه ادعانامه دادستان را قرائت نمود. در این دادگاه 10 نفر از افسران وابسته به سازمان نظامی حزب منحل توده و 2 نفر غیر نظامی به جرم خیانت به کشور محاکمه می شوند. متهمین سرهنگ مبشری، سرهنگ سیامک، سرگرد وزیریان، ستوان یکم افراخته، مهندس کیوان، سروان شفا، حسین سبزواری، سرهنگ نمینی عزیزی، سرگرد اطارد نفر اول از سمت راست، سروان مدنی نفر اول از سمت چپ، ستوان یکم اسلامی نفر اول سمت راست، سروان قائمی نفر اول سمت راست. رأی دادگاه مبنی بر اعدام 10 نفر از مجرمین و حبس ابد برای ستوان اسلامی و حسین سبزواری در ساعت 9 صبح روز یکشنبه صادر و به مجرمین ابلاغ گردید.
حکم اعدام افسران در سحرگاه 27 مهر همون سال به اجرا در میاد و بخشی از جامعه رو در بهت و حیرت فرو میبره. روزنامه اطلاعات در شماره عصر 27 مهر 1333 روایت اون اتفاق رو اینطور می نویسه. ساعت 5:35 صبح مخبرین جراید به زمین تیر که در قسمت شرقی لشکر 2 زرهی واقع است هدایت شدند. در این زمین در پشت دیواری که زمین تیراندازی 50 متری را از محوطه 100 متری جدا می کند، 10 تیر 4 متری در یک ردیف به فاصله 1 متر پهلوی هم نصب کرده بودند و 4 نورافکن قوی محوطه را برای فیلمبرداران ارتش روشن کرده بود. در گوشه دیگر میدان یک بلندگو گذاشته بودند. مقابل چوب‌ها 40 نفر سرباز که 20 نفر آنها گروهبان و 20 نفر دیگر سرباز بودند ایستاده بودند. ساعت 6:01 ربع کم تیمسار سرتیب بختیار فرماندار نظامی تهران به اتفاق تیمسار سرتیب آزموده، دادستان ارتش و چند نفر افسر وارد میدان تیر شدند. 5 دقیقه به ساعت 6 مانده بود که 2 آمبولانس در زمین تیر ایستاد و سروان جناب محافظ زندانیان لشکر 2 زرهی از روی رکاب اتومبیل به پایین پرید و درب عقب آمبولانس را باز کرد و بلافاصله سروان شفا از آمبولانس پایین آمد و به طرف تیر دوم رفت و ایستاد و سپس سرگرد عطارد و واعظ قائمی و مدتی و عزیزی نمینی از آمبولانس پیاده شده و به طرف تیرها رهسپار شدند. سپس در اتومبیل دیگر باز شد و 5 نفر دیگر که عبارت بودند از سرهنگ سیامک، سرهنگ مبشری، سرگرد وزیریان، سروان افراخته و کیوان قزوینی پیاده شدند و به طرف تیرها رفتند. لباس محکومان همان لباس شخصی عادی بود که در زندان پوشیده بودند و چون هوا کمی سرد بود عموماً کت بر تن داشتند. پس از آنکه محکومان جلوی تیرها ایستادند، یک گروهبان با تناب محکومان را به تیرها بست. اجازه بدید که دیگه ادامش رو نخونم.
پرستوی شدی پربر زنون رفتی به سرای بینوم نشون رفتی به من می میگن قریب پایانا ستاره گشتی یا رو آسمان رفتی گلام بودی گلام بودی کجا رفتی تو که جان و دلام بودی چرا رفتی.
این هم یکی از معروفترین ترانه هایی بود که چند سال بعدتر به یاد یکی از اون افسران اعدامی ساخته شد. بگذاریم. در چنین شرایطی در سال 1337 سیاوش کسرایی که خودش گرایش های چپگرایانه داشت آرش رو دستمایه سرودن منظومه‌ای قرار داد که از اون با عنوان نخستین نمونه شعر نوی حماسی یاد میشه. معلوم نیست کسرایی در زمان سرودن این منظومه چه کسی یا چه کسانی رو توی ذهنش داشته. آیا او فقط خواسته یک منظومه حماسی اسطوره‌ای رو بازخونی کنه؟ به نظر نمیرسه اینطور باشه، چون شاعران چپگرا به ویژه در اون دوره همیشه به شعر نگاهی استعاری داشتن. مرتضی کیوان که جزو همون اعدام شده های سال 33 هست، دوست گرما با او گلستان سیاوش کسرایی بوده و مگه میشه که او وقت سرودن آرش نیم نگاهی به کیوان نداشته باشه؟ هرچند که کسرایی آرش رو به خسرو روزبه تقدیم کرده، افسر دیگه‌ای که در سال 1336 به جوخه اعدام سپرده میشه. کسرایی در منظومه آرش ما رو درگیر سه موقعیت میکنه. تصویری از یک تپه سرد در یک شب تاریک و برفی ارائه میده که هیچ روزنه امیدی برای عبور از اون وجود نداره. اما در روی همین تپه خاموش ناگهان با کلبه گرم برخورد میکنه که در اون عمو نوروز داره برای بچه های خودش قصه ای امید بخش تعریف میکنه. قصه چیه؟ قصه آرش که همه باهاش آشنا هستیم، اما اینجا در قهرمانانه ترین شکل ممکن تعریف میشه. با وجود اون که کسرایی تا پایان عمرش در سال 1374 اشعار مهم دیگه‌ای هم میگه، از جمله شعر وحدت یا والا پیامدار که فرهاد همون رو خونده، یا مهره سرخ که بعد از کنارگیریش از حزب توده در اواخر عمرش سروده میشه، اما بدون شک آرش شاخص‌ترین سروده‌ی کسرایی به حساب میاد. در اواخر دهه 40 بخشی از شعر منظومه آرش به کتاب‌های درسی ابتدایی هم راه پیدا می‌کنه و تا دهه 60 در کتاب‌ها باقی می‌مونه. الان اطلاعی ندارم که هست یا نه. راستش خیلی جستجو کردم تا ببینم این شعر دقیقاً از چه سالی و به واسطه یه تلاش چه کسی وارد کتاب‌های درسی میشه. شعر شاعری توده‌ای که به جرم مخالفت با حکومت وقت به زندان هم رفته بوده. اما به هر حال نباید این نکته رو فراموش کنیم که آشنایی بخش بزرگی از جامعه ایرانی با افسانه آرش به واسطه حضور همین منظومه در کتاب‌های درسی بوده. شعر آرش کمانگیر کسرایی در طول حیات خودش تا امروز نقدهای مثبت و منفی فراوانی رو به همراه داشته. دکتر سیروس پرهام درباره اون می‌نویسه: لطافت و صلابت در این شعر چنان ماهرانه درآمیخته شده و چنان به هم جوش خورده است که میتوان این منظومه را نه همان نمونه کمال هنر یک شاعر، بلکه نمونه ای از کمال شعر معاصر دانست. در مقابل فروغ فرخزاد درباره این شعر میگه: آرش کمانگیر به لالایی های سست و وارفته بیشتر شباهت دارد تا یک اثر حماسی که برای تولد خود از خون و غرور و ایمان شریف مایه میگیرند. بخشی از این منظومه را با صدای خود شاعر بشنوید.
گفته بودم زندگی زیباست، گفته و ناگفته ای بس نکته ها کینجاست. آسمان باز، آفتاب زر، باغهای گل، دشتهای بیدر و پیکر. سربرون آوردن گل از درون بر، تاب نرم رقص ماهی در بلور آب، بوی خاک عطر باران خورده در کهسار، خواب گندمزارها در چشمه مهتاب. آمدن، رفتن، دویدن، عشق ورزیدن، در غم انسان نشستن، پا به پای شادمانی های مردم پای کوبیدن، کار کردن، کار کردن، آرامیدن، چشم انداز بیابانهای خشک و تشنه را دیدن، جرعه های سبوی تازه آب پاک نوشیدن، گوسفندان را سحرگاهان به سوی کوه راندن، هم نفس با بلبلان کوهی آواره خواندن، در تله افتاده آهو بچگان را شیر دادن، نیم روز خستگی را در پناه دره ماندن. گاه گاهی زیر سقف این سفالین آمهای مه گرفته، قصه های درهم غم را ز نمنم های باران ها شنیدن، بیتکان گهواره رنگین کمان را در کنار بام دیدن، یا شب برفی پیش آتش ها نشستن، دل به رؤیاهای دامنگیر و گرم شعله بستن. آری آری زندگی زیباست، زندگی آتشگهی دیرنده پا برجاست، گر بیفروزیش رقص شعلش در هر کران برپاست، ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماست.
یکی از بهترین خوانش‌هایی که از این منظومه سراغ دارم خوانشی است که فریدون فرهندوز همراه موسیقی محمد رضا علی‌قلی انجام داده و حیفه که بخش از اون رو نشنویم. این جایی از شعر 307 خطی کسرایی که در اون آرش خودش رو معرفی می‌کنه.
منم آرش، چون این آغاز کردن مرد با دشمن. منم آرش، سپاهی مردی آزاده، به تنها تیر ترکش آزمون تلختان را اینک آماده. مجویدم نسب، فرزند رنج و کار، گریزان چون شهاب از شب، چو صبح آماده دیدار. مبارک باد آن جامه که اندر رزم پوشندش، گوارا باد آن باده که اندر فتح نوشندش. شما را باده و جامه گوارا و مبارک باد. دلم را در میان دست میگیرم و می افشارمش در چنگ. دل این جام پر از کین پر از خون را، دل این بیتاب خشماهند که تا نوشم به نام فتحتان در بزم، که تا کوبم به جام قلبتان در رزم، که جام کینه از سنگ است، به بزم ما و رزم ما سبو و سنگ را جنگ است. در این پیکار، در این کار، دل خلقی است در مشتم، امید مردمی خاموش هم پشتم. کمان کهکشان در دست، کمانداری کمانگیرم، شهاب تیز رو تیرم، ستیغ سربلند کوه مأوایم، به چشم آفتاب تازه رس جایم. مرا تیر است آتش پر، مرا باد است فرمان بر.
منم آرش، منم آرش سپاهی، مردی آزاده، به تنها تیر ترکش، آزمون تلختان را اینک آماده. مجویدم نسب فرزند رنج و کار، گریزان چون شهاب از شب، چه صبح آماده دیدار. مبارک باد آن جامه که اندر رزم پوشندش، گوارا باد آن باده که اندر فد نوشندش. شما را باده و جام گوارا و مبارک باد.
یکی دیگه از روایت‌های آرش، روایت ارسلان پوری است. او هم یک شاعر، نمایشنامه‌نویس و محقق چپگرا بود که البته خیلی زودتر از کسرایی و در اواسط دهه 30 از حزب توده برید و فعالیت‌های سیاسی رو کنار گذاشت. چند بیتی از سروده ارسلان پوریا رو بشنویم که بعدتر روایتی دیگر از آرش رو به شکل نمایشنامه هم درآورد. دفتر سربسته ای را ماند این گردان جهان، برگ برگش رازگاه و رازش اندر دل نهان. گر به صد کوشش یک از صد راز او پیدا شود، صد هزاران راز نو آید پدید از پشت آن. آدمی بر آسمان سی مرغ شه پرگستر است، کوه و دریا زیر چنگالش زبون و ناتوان. آدمی الماس روشن در میان تیرگی است، که از فروغش آتش افتد در زمین و آسمان. گوهر مردی که روزی برترین سرمایه بود، می فروشندش به خاری با زر بازارگان. از شرف با این پلید اهریمنان لفظی مگوی، این گروه سفله با شیطان شده هم داستان. قصه ایران پرستی داستانی کهنه شد، زرپرست سفله میخندد به ایران باستان. از منوچهری و فردوسی سخن باید گرفت، آنچنان کندر بهاران شاخ گل از باغبان. اینک از افسانه های باستانی گویمت داستانی، داستان آرش شیوا کمان. داستان ارزش انسان و عشق و فکرت است، داستانی نقد چون چهر دلاویز جنان. نسل انسانی به جا و نام انسان زنده باد، شادمانی جاودانه مردمان را پاسبان. مهر آزادی بر ایران ویج پرتو ساز باد، شعر ایرانی روان بخش جوان سال و کلان.
خوشا تماشای صبح فردا، خوشا بهارت شکوف زارا، خوشا هر آن کس که دوست دارد نفس کشیدن در این هوا را. خوشا سرودن به لحن باران، زش گفتن به گوش یاران. خوشا تبسم، خوشا ترنم، به سای سارت جان ایران. تو نام عشقی، سلام عشقی، برای این دل تمام عشقی. تو دل ستانی، تو دل نشینی، تو آسمانی، ترین زمینی. خوشا ز نام و نشان گذشتن، به عشق تو از جهان گذشتن، یلان از هفت خان گذشتن، به سان آرش به جان گذشتن.
نادر ابراهیمی نویسنده ناماشنا در سال 1344 روایت داستانی خودش رو از آرش ارائه میده. او در داستان آرش در قلمرو تردید همراه مردمی اهل ناکجا آباد به دنبال آرش زمانه خودش میگرده. مردمان جستجوگر سرانجام میفهمند که آرش نه یک جوان ورزیده که پیر مردیه در کنج کتابخونه شهر که از قضا تیراندازی هم نمیدونه و کمان هم نداره. پسر بچه تیر و کمان کودکانه خودش رو به اون میده و مردم آرش رو روانه البرز کوه میکنن. اما وقتی آرش نادر ابراهیمی بر فراز قله میرسه، دچار تردید میشه. تیر و کمان رو میشکنه و مقصد نامعلومی رو در پیش میگیره. بخشی از این قصه رو بشنویم که مربوط به زمانی میشه که مردم دارن دنبال آرش میگردن. این بخش رو آرشیا شریعتی دوبلور و صدا پیشه برای جبه خونده.
این زمان همهمه در شهر خلوت و خاموشی پیچیده بود که بسی شهرها و دشتها و دره‌ها لبریز از فریاد بود. گروه بیشماره مردم از چار سوی شهرهای کهنه مغلوب، از میان دره‌های دور افتاده خاموش و از قلب بیشه‌های انبوه گرد می آمدند. یک نام رویایی و آرزو پرور که به انگارهای بیشمارشان جلای امید می بخشید فراهمشان می آورد. آرش تیرانداز.
آرش تیرانداز. آرش تیرانداز. آرش تیرانداز. آرش تیرانداز.
کجاست؟ تیرانداز کیست؟
آرش تیرانداز کجاست؟
آرش تیرانداز کجاست؟ کیست؟
ای مرد، به راستی تو هنوز نام او را نشنیده ای؟ او پیامبر گمشده ی زمانه ماست.
افسوس برادر که نشنیدم.
به من بگو که آرش کیست. من مردی از شهر خاموشانم و سکوت فراموشی می آورد.
آرش تیرانداز کجاست؟
آرش تیرانداز کجاست؟ ای زن پیر، تو هنوز نام مردی را که پرشورترین داستان جهان را آفریده است نشنیده ای، و چه بسیار کودکان را که با افسانه های خیش به خواب کرده ای. ای برادر، من سال هاست که همه قصه ها را فراموش کردم. کودکان به دست خستگی به خواب می روند، نه با قصه های من. اینجا دیار خاموشان است و نام آرش ناآشناتر از امید. لحظه ای بر سکوی خانه ام بنشین و از ماجرای این مرد با من سخن بگو. آرش که خدای تحرک و خدای بادها با اوست، روح خیش را در تیری خواهد نهاد و چشمه های جوشان آب زندگی، جنگل های سبز در تسخیر، دشت های زنده رویاندن گیاه و رودهای پیچان پر آب به ما باز خواهد گشت. آرش یکی و تنها با روح پلید مردگان، دیوها و تسلط اجبار خواهد جنگید، نه با سپاهی گران و نه همدوش دیگران، تنهای تنها. آرش پیامبر بزرگ زمانه ماست. غبار قرون را می شکافد و اینجا بار دیگر داستان خیش را تکرار خواهد کرد.
آرش تیرانداز کجاست؟
کودکی دندانهایش را به هم سایید و گفت: پدرم آن را پنهان کرده است، زیرا که من هرچه به دستم برسد هنگامی که او در سفر است می دوستم. زنی گفت: آرش، به دنبال چه چیزهای بیهودهی می گردید زمانی که من اینجا تنها ماندم و از نیم سکه نیست نمی گذرم؟ و بر لبانش رنگ سرخ کشید. جوانی با شیشه های زخیم شفاف بر چشم در میان کتابهایش جنبید: آرش، بیشک نام او رو شنیدم. وای بر من که چه فراموشکار شدم. برخاست و به گروه فریاد زن پیوست:
آرش تیرانداز کجاست؟
پیرمردی چون زمزمه ای شنید، روزنامه اش را زمین گذاشت، سمعک نهاد و گوش فراداد. اینها چه میخواهند؟ پدر به دنبال آرش تیرانداز میگردد. اگر میدانی بگو تا به بهانه چند سکه ایشان را خبر کنی. پیرمرد خندید، سمعک را برداشت و دیگر جز زمزمه ای دور چیزی نشنید. مرد خدایی گفت:
کفر سیاه، و دیری نخواهد گذشت که مرد آخرین ظهور کند.
و بر سر پا ایستاد. کفش دوز خسته و فرسوده ای پرسید: آرش تیرانداز چه خواهد کرد؟ ای مرد خوب، به من بگویید که آیا از دردهای بسیار من چیزی به دوش خواهد کشید؟ و صدای او در میان غریو بی پایان دیگران غرق شد و تنها کسی که شنید گفت: خودپرستی،
همه جا خودپرستی.
و فریاد زد:
آرش تیرانداز کجاست؟
مادری پیش دوید و بانگ زد:
سه پسر من سه روز است که گم شدند و سه روز است که من فریاد شما را میشنوم. اگر ایشان را به من باز نمیدهید، به آرش آن زمانی که یافته شد بگویید که من نیز در این راه کاری کردم.
و گریه را سر داد.
وای اگه خون سیاوش دامن شب و بگیره، اگه باز به زخم رستم سهراب قصه بمیره، سهراب قصه بمیره. وای اگه درفش کابل بشه باز خنجر زهاک، اگه باز از تخت جمشید خسروی بیافته رو خاک. اگه کمون آرش بشکنه به دست کینه، وای اگه دوباره شیرین مرگ فرهادو ببینه، دیگه از غرور این خاک چی میمونه چی میمونه، بازه بچه های انبرز چه کسی دسته میخونه.
وقتی داریم مجموعه ای از نگاه‌های مختلف به اسطوره آرش رو جمع می‌کنیم، باید یادی هم بکنیم از مهرداد اوستا که در سال 1344 منظومه آرش رو در حال و هوای شعرهای کلاسیک و به صورت 115 چهارپاره‌ای پیوسته سرود. این منظومه نگاهی وفادار به قصه اصلی داشت، ولی چنان که منتقدین اعتقاد داشتند، بازی‌های زبانی شاعر باعث شده تا محتوا چنان که باید مورد توجه قرار نگیره. در سال 1356 نمایشنامه‌ای از بهرام بیضایی منتشر شد که عنوان آرش رو بر پیشونی داشت. آرش بیضایی تفاوت‌های زیادی با آرش کسرایی داره، گرچه اونم از دل افسانه آرش بیرون میاد. او جنگاور و تیرانداز نیست و ستوربانه، چوپانی ساده که رمه ها رو به چرا میبره. او نسبتی با جنگ نداره و در ابتدا به عنوان یک پیک نزد تورانیان میره و اتفاقا در اونجا با هومان مواجه میشه. هومان سردار ایرانی که همه فکر میکردن در راه وطن کشته شده، اما در واقع به تورانیان پناه برده و به قول خودش: من از ستم به ستم گریختم، از دژخوی به دشمن، من آن سوی را گزیدم که پیروزی آنجاست. هنگام که باید گردن نهم، نزد آن کس می نهم که بیشتر فر بهم کند. قرار میشه که تیر رو آرش پرتاب کنه، اما او سر باز میزنه و میگه تیراندازی نمیدونه. ولی ایزد مهر به او دلی آتشین میده و روانه البرز کوه میشه تا تیر رو پرتاب کنه. اما او تیر رو نزد روی عشق که با بیزاری رها میکنه و ناخواسته شهید و قهرمان میشه. بیضایی نسخه اولیه نمایش رو در فاصله 17 تا 20 سالگیش نوشته. بعدتر در 1338 اون رو گسترش داده و در 1342 اون رو به جلال آل احمد میسپره تا در کیهان هفته چاپ کنه. با توقیف کیهان هفته آرش هم به فراموشی سپرده میشه تا اون که در سال 1356 به عنوان یک کتاب مستقل به چاپ میرسه. بیضایی خودش در گفتگوی درباره دلیل نگارش آرش اینطور میگه: بسیار مهم بود که سیاوش کسرایی آرش کمانگیر رو ساخت و از تنگنای چپ و سنتی و راست و امروزی سربلند در اومد. اما درست شاید برای خلاصی از همین تنگنا، به نظرم تصویرش از مردم و قهرمان هر دو فراآرمانی بود. این همه تقدس بخشیدن به مردم و قهرمان برایم قابل فهم نبود و اگر مردم به همین سادگی از خود قهرمان می آفرینند بی هیچ اشتباهی، چرا پس ما به این روز افتاده ایم؟ اون هم وقتی گیلگمش بابلی یکی 2000 سال پیش از کتاب مقدس از هراس انسانی قهرمان میگه و در اون مردم از دست قهرمان خودشون مینالند. دلگیر و دار این ستایش و نکوهش منظومه کسرایی بود که دیدم آرش رو نوشتم. یک روز منتظر نتیجه امتحان آخر سال، هم مدرسه‌ای هم نادر ابراهیمی، آرش در قلمروی تردید خودش رو برام تعریف کرد. نمیدونم چرا جرأت کردم بگم من هم آزمایشی کردم و ناچار شدم بخوانمش. حسابی زد توی ذوقم که واقعی نیست و من هم که نمیخواستم نویسنده بشوم، خیال راحت انداختمش کنار. اجازه بدین بخش از تک‌گویی آرش رو در اثر بهرام بیضایی با صدای ستاره اسکندری بشنویم. ستاره اسکندری چند سال پیش در نمایشی که با الهام از آرش بیضایی روی صحنه رفت، نقش آرش رو بازی کرد که در زمان خودش مورد توجه قرار گرفت، یا بهتر بگم نقش زنی رو بازی کرد که به عنوان آرش به البرز کوه می رفت. خانم اسکندری این بخش رو برای جعبه چنین خونده:
ایشان مردان، مردان ایران، با دل خود، با دل اندوه بار خود میگویند ما اینک چه میتوانیم که کمانهامان شکسته، تیرهامان بینشان خورده و بازوهایمان سست است. و راست و چنین بود، زیرا کیشان از جنگ دراز آمده بودند که جنگ درازشان سخت بود، که تیرانداز از تیر و کماندار از کمان پیدا نبود و بینشان مردها هزار هزار از سرزمین‌های دور دور آمده بودند، از سرزمینی که کمان خوب دارد یا آنکه کمندهاش سخت تابیده، از آنجا که برش چارگونه باد می‌وزد یا دشتی که درش پر آب ترین رود می‌رود. و چنین هر کس از هر جا آمده بودند، ورکه از ایشان، از مردان، هرگز به سرزمین خود باز نگشتند هیچ هیچ. و دلها پرندوه، که آسمان تاریک بود، که آسمان خود پیدا نبود، که خورشید گریخته بود، که ماه پنهان شده، که ابر میبارید و جز آذرخشی چند هیچ روشنی بر جنگ و مرد جنگ نبود. و چگونه از زمین سرخ گیاه سبز بروید؟ پس هیچ گیاه سبز از زمین سرخ نرست و درخت سبز زرد و گل سرخ سیاه شد. و هر مرد گیاهی طوفان زده بود که پاک ریش خشکیده.
شخصیت آرش و جذابیتی که به عنوان یک پهلوان اسطوره‌ای در ذهن مردم ایران داره باعث شده تا بارها به عنوان سوژه‌ای برای ساخت تندیس‌هایی در نقاط مختلف ایران مورد استفاده قرار بگیره. دست کم تا اونجا که من اطلاع دارم، تندیس‌هایی از آرش در مهریز یزد، بروجرد، اصفهان و چند شهر کوچک و بزرگ دیگه وجود داره و شاید مهمترینش تندیس آرش در محوطه بیرونی کاخ سعدآباد تهران باشه. تندیسی که 7 متر ارتفاع داره و یکی از بلندترین مجسمه ها در سراسر ایرانه. مجسمه آرش یک بار هم بسیار خبرساز شد و این بار در ساری. ساری میدونی داره که پیش از انقلاب اسمش میدون ولیعهد بود و بعد از انقلاب به میدون امام خمینی تغییر نام داد. در سال 1354 تندیسی از آرش که داره چند اسب رو میرونه ساخته و در اطراف میدان نصب میشه. همه کسایی که تا سال 1390 به ساری رفته باشن حتما این مجسمه ها رو در اون میدون دیدن، چون به نوعی نماد شهر ساری بود که مردمش همیشه ادعا دارن آرش اهل شهر اونها بوده. در سال 1390 دادستان وقت شهر ساری به این نتیجه میرسه که بودن چنین مجسمه هایی در میدونی که به نام بنیانگذار انقلاب توهین‌آمیزه و این مجسمه ها باید از میدون جمع آوری بشه و این اتفاق هم میفته، البته بدون هماهنگی با شهردار و مسئولین شورای شهر. خب انتظار این بود که مجسمه ها که قدمتی نزدیک به 40 سال داشتن با احتیاط جمع‌آوری بشن و در جای مناسبی دوباره نصب بشن. اما این اتفاق نمیفته. گزارش های مطبوعات اون سال نشون میده که مجسمه ها آسیب دیدن و در محل جمع‌آوری زباله های ساری رها شدند. آرش در تنهایی میشکنه و همنشین زباله ها میشه، تا اینکه 2-3 سال بعد شهرداری وقت ساری بازمونده اون مجسمه ها رو پیدا و سرهم میکنه و مجسمه ها در میدون خزر این شهر دوباره نصب میشه. به پایان جعبه شماره 22 میرسیم که عنوانش بود آرش ها. این پادکست تقدیم میشه به خاطر تمام دختران و پسران ایرانی که در طول تاریخ تا امروز آرشوار برای بهتر زیستن در سرزمینشون جنگیدند، هزینه دادند، جون دادند و سرفراز موندند. جعبه سعی داره تا با بیشتر کردن اطلاعات تاریخی و فرهنگی مخاطبینش پلی باشه بین دیروز و امروز، تا مخاطبینش بتونن با اندیشیدن مبتنی بر داشته‌هاشون به رویاهاشون دست پیدا کنند. در شرایطی که به خاطر فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی امکان اطلاع رسانی درباره جعبه و اپیزودهای جدیدش کمتر شده، اینکه شما ما رو به دوستانتون معرفی کنین بزرگترین کمکیه که میتونه به پیشبرد ساخت جعبه کمک کنه. همچنین باز با توجه به همین مسئله، اگر جعبه رو در کست باکس سابسکرایب کنین براتون نوتیفیکیشن میاد و راحت تر از ساخت اپیزودهای جدید با خبر میشین. خبر خوب همین که تا چند وقت دیگه سایت جعبه راه اندازی میشه و همراه هر اپیزود میتونین کلی عکس، فیلم و موسیقی و اطلاعات بیشتر درباره موضوعات جعبه در اختیار داشته باشین. در این قسمت جعبه میلاد حجتی به من در جمع‌آوری مطالب کمک کرد و زهرا قائدی هم زحمت ادیت این اپیزود رو داشت. بعد از زحمات فرشید سادات شریفی برای کمک در انتشار جعبه، سینا ابشار برای ساخت استوری‌ها و حتی سرمست برای طراحی کاور آرش‌ها تشکر کنم. همچنین تشکر ویژه‌ای دارم از دوستانم خانم ستاره اسکندری و آقای آرشیا شریعتی که صداشون این جعبه رو شنیدنی‌تر کرد. جعبه شماره 22 در بهمن ماه 1401 در استودیو فراز ضبط و تقدیم شما شد و من منصور زابطیان هستم با امید بهتر بودن حال ایران.
آن برف به سر نشسته البرز، آن دشت بزرگ شهر تهران، کی می رود از یاد دریای شمال و ساحل سبز، بازار قدیم یزد و کرمان، کی می رود از یاد، کی می رود از یاد. هفدار تن کبیر لوتش، خشکیده لب و ندیده باران، کی می رود از یاد، شب غرق جواهر از ستاره، صحرا همه گشته نور باران، کی می رود از یاد، رقص شب عید حاجی فیروز، در پای بساط می گساران، آن صلح و صفا میان مردم، آن مهر و وفا میان یاران، کی می رود از یاد، کی می رود از یاد.